ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. امروز دوشنبه 23 آذر 1399 خورشیدی برابر است با 14 دسامبر 2020 میلادی. امیدوارم که تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی رو سپری کرده باشید. همراه ما باشید، با گزارش‌ها و مطالب متنوعی در خدمت شما خواهیم بود. اما ابتدا همکارم محمد زرقامی اینجاست تا خبرها رو بشنویم از محمد.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با جانباختگان بیماری کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مرگ 251 نفر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب تعداد رسمی کل قربانیان در ایران از 52 هزار تن فراتر میرود. سیما لاری همچنین از شناسایی حدود 7500 مبتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران که مورد مناقشه قرار گرفته از سوی کارشناسان داخلی و بین المللی به بیش از 115 هزار نفر میرسد. منابع مستقل داخلی و خارجی همانطور که گفتم آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی کنند. در همین حال روز دوشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از تولید واکسن ایرانی کرونا خبر داد.
ما واکسن رو داریم تولید میکنیم، علارغم فرمایشات بعضیا که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم میکنیم ما این کاره و دنیا خواهد پذیرفت ما این کاره. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخت این مملکت رو میز این مملکت خواهیم داشت.
پیشتر علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران ادعای ساخت واکسن کرونا در ایران را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرده و با پیشبینی عدم استقبال از واکسن کرونا داخلی از نبود اراده در سیستم اجرایی کشور برای رزرو واکسن‌های تایید شده جهانی خبر داده بود. اما سازمان اطلاعات ترکیه اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را که اقدام به ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد بازداشت کرده است. به گزارش تلویزیون TRT ترکیه این شبکه 11 نفره توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و در آخرین اقدام خود فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود رهبر پیشین حرکت النضال را به ترکیه کشاند و پس از بودنش او را به ایران منتقل کرد. بر اساس این گزارش شبکه بازداشت شده که در روبودن آقای اسیود نقش داشتند تحت نظر فردی به نام ناجی شریفی زیندشتی فعالیت میکرد. این فرد یک قاچاقچی معرفی شده است که با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. بازداشت اعضای این شبکه آدم ربایی و آدم کشی وابسته به جمهوری اسلامی ایران همزمان با اوجگیری تنش لفظی میان مقام‌های ایران و ترکیه به دنبال خواندن شعری از سوی رجب طیب اردوغان در مورد آذربایجان صورت می‌گیرد. در مورد این خبر بیشتر خواهید شنید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما سفارت ایالات متحده آمریکا در خارتوم اعلام کرد دولت دونالد ترامپ سودان را از فهرست کشورهای حامی مالی تروریسم خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سفارت آمریکا در خارتوم امروز دوشنبه در یک پست فیسبوکی نوشت با امضای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خروج سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم از همین روز رسمیت می‌یابد. این اقدام می‌تواند به سودان کمک کند وام‌های بین‌المللی برای احیای اقتصاد ضربه خورده خود دریافت کند. قرار گرفتن سودان در فهرست دولت‌های حامی تروریسم به دهه 1990 میلادی برمی‌گردد، زمانی که سودان مدت کوتاهی میزبان اسامه بن لادن رهبر القاعده و دیگر شبه نظامیان تحت تعقیب القاعده بود. همچنین سودان متهم بود در ارسال سلاح‌های ایران برای شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه دست داشته است. حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور با میانجیگری آمریکا عادی سازی روابط با اسرائیل را آغاز کرد. و سرانجام اینکه یک شرکت حمل و نقل بین المللی اعلام کرد نفت کشی در بندر جده عربستان سعودی بامداد دوشنبه از ناحیه یک منبع خارجی مورد اصابت قرار گرفت، که در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعا بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم محمد زرقامی و ممنون از شما که با ما همراه هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. آمارهای جدید وزارت بهداشت ایران: 251 کشته و 7501 بیمار در شبانه روز گذشته. ایران از خرید واکسن فایزر انصراف داد، اما رایزنی برای خرید واکسن کرونا از هند، روسیه و چین در حال انجام است. ترکیه یک شبکه 11 نفره که با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کرد را بازداشت کرد. این مجموعه توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شد. لغو نشست تجاری ایران و اروپا: مجری این نشست اعلام کرد در واکنش به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از حضور در این نشست انصراف داده. و معاون حقوقی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که علی خامنه ای با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده، اما دو عضو مجمع و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از این دستور علی خامنه ای ابراز بی اطلاعی کردند. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. لغو نشست تجاری ایران و اروپا: مجری این نشست اعلام کرد در واکنش به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از حضور در این نشست انصراف داده است. برخی از اطرافیان وزیر خارجه ایران گفتند یکی از اهداف اعدام روح الله زم در این زمان به هم خوردن تلاش تیم محمد جواد ظریف برای بهتر کردن رابطه با اروپا بوده و از دست رفتن توافق احتمالی با غرب. گفتگوی داشتم با جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم اعدام روح الله زم تا چه حد به منازعات داخلی ایران ارتباط داشته.
در درجه اول من فکر میکنم که این اعدام بیش از این که به منازعات داخلی ارتباط داشته باشه، برمیگرده به این مسئله که جمهوری اسلامی از فردای تظاهرات 1397 و 98 دیما و آبان احساس میکنه به شدت که قادر به کنترل امور نیست، و با توجه به مشکلات اقتصادی میزان نارضایتی های مردم روز به روز فشرده تر و بیشتر میشه، و این میتونه به یک شورش همگانی منتهی به سقوط نظام منتهی بشه. به خاطر این میبینیم که فقط روح الله زم نیست، در یک سال گذشته و دو سال گذشته جمهوری اسلامی بر میزان اعدام ها، مجازات های سنگین، دستگیری ها و تعقیب ها اضافه کرده. در اصل من معتقدم بیش از این که مسئله مربوط به تنازعات داخلی باشه، مسئله ترس از ادامه ی حیات جمهوری اسلامی هست که روز به روز شدت پیدا میکنه و متاسفانه باید منتظر واکنش های شدید هم باشیم. اما مسئله تأثیر یا به اصطلاح ارتباط این اعدام با تنازعات داخلی هم چندان بیمورد نیست. درست است که در ایران در حال حاضر بخش بسیار خشنتر و عقبگراتر اصولگرایان که اسم خودشونو نو انقلابیون در واقع گذاشتن، اصلا موافق مذاکره با غرب نیستند، و با توجه به اینکه به زودی بایدن از 20 ژانویه قدرت رو در آمریکا به دست میگیره، بیمناک اون هستند که ایران و آمریکا به هم نزدیک بشن. و سالهاست که رهبران این گروه ها چهرهای بسیار تندوی جمهوری اسلامی میگن ما نباید مذاکره کنیم. دلیلشون هم این هست که غربی ها به مسئله هسته‌ای اکتفا نخواهند کرد، بعد سراغ برنامه های موشکی خواهند رفت، از ما خواهند خواست که از منطقه خارج بشیم و از همه مهمتر مسئله حقوق بشر رو علیه ما علم خواهند کرد.
برای همین رو بخواستم از شما بپرسم، شما فکر میکنید که واکنش ها چطور خواهد بود؟ یعنی رویکرد اروپا به ایران آیا در حد لغو نشست و بیانیه باقی میمونه، یا اینکه ممکن هستش که سختگیری های حقوق بشری هم مد نظر گرفته بشه برای ایران؟
ببینید، حدود 3-4 روز پیش قبل از این ماجرای اعدام، 4 نفر از چهره های برجسته روشنفکری ایرانی در آلمان رفتن به دیدار رئیس جمهور آلمان و مشاور صدر اعظم و در این دیدار یک بیانیه مشترک رو تسلیم رئیس جمهور و مشاور صدر اعظم کردند که در اون از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند که در صورت بازگشت به مذاکرات برجام مسئله حقوق بشر رو از قلم نندازند، بلکه به محور مذاکرات خودشون تبدیل بکنند. مسئله اعدام آقای زم بر این جو تأثیر بسیار زیادی گذاشته. خوب میدونید که چقدر در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های عمومی و رسانه‌های معتبر غربی روی این تأکید شده، این نامناسب بودن و خشن بودن این حکم، و بسیاری از دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی اعتراض کردند، به شدت اعتراض کردند به جمهوری اسلامی. همه اینها میتونه جو رو به صورتی در بیاره که اگر مذاکراتی بر سر برجام آغاز بشه، که به احتمال زیاد آغاز خواهد شد، در اون صورت غربی ها نتونن مسئله حقوق بشر رو ندیده بگیرن، مجبور باشن رو تاکید بکنن، و خود این قضیه داستان توافق با غرب رو برای دولت روحانی یا دولت بعد از اون اگر بخواد این کارو بکنه بسیار دشوار میکنه، چون جناح راست در ایران به هیچ عنوان حقوق بشر بین المللی رو قبول نداره و معتقد به حقوق بشر اسلامی است، چیزی که اصلا مفهوم و معنایی هم نداره.
گفتگویی بود با جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. همطور که در خبرها هم شنیدید، تلویزیون TRT ترکیه خبر داده که MIT، سازمان اطلاعات ترکیه، اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران که گفته شده توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شد و اقدام به ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد، بازداشت شدند. همراه هستیم با ایرج مصداقی، آشنا به فعالیت‌های نهادهای امنیتی ایران، ساکن سوئد. آقای مصداقی، درود به شما. این نخستین باره که چنین اتفاقی می‌افته و ترکیه افشا می‌کنه که یک شبکه‌ای که حالا اون توضیحاتی که داده شده و من هم خوندم، توسط یک قاچاقچی در واقع مدیریت می‌شده و آدم ربایی می‌کرده رو بازداشت کرده. تا پیش از این ما سابقه این رو داشتیم که ترکیه حتی همکاری هم می‌کرد، به ویژه در دستگیری افراد و تحویل دادن به ایران.
ببینید، هنوز کم و کیف خود این هم معلوم نیست، اینکه نقش دولت ترکیه در این ماجرا چی بوده، اینکه به سادگی شما یک نفر رو بربایید و بعد هم بردارید از استانبول تا مرز ایران، حداقل 18 ساعت راه، اینو ببرید در منطقه کردی، بتونید از تمام در واقع پست ها بگذرید، مسئله نیست که به سادگی بشه از روش رد شد. به ویژه این خبری که ملاحظه منتشر شده بعد از درگیری های بین دولت جمهوری اسلامی و اردوغان و دولت، بر سر شعری است که اردوغان در آذربایجان خونده و در باکو، و این الان به یک مناقشه تبدیل شده. در هر صورت میدونیم این قاچاقچی که میگن دستگیر شده در این رابطه، ایشون و همون باندشون جزو شاهدان اون دادگاه در واقع اون صدها نفری بود که دستگیر شدن در ارتباط با کودتا، و ارتباطات حتما بوده. نمیشه شما 2 سال پیش یه نفر رو ترور کرده باشن، 1 سال پیش یکی رو کشته باشن و بعد تازه شما متوجه شده باشید یه سرویس امنیتی که کار اینا بوده. در هر صورت تصور من اینه که باید منتظر شد و به زوایای پنهان این موضوع هم توجه داشت. ببین قبلا مواردی بود که دولت ترکیه به خصوص تو دهه 70 کسانی رو دستگیر کرد که اتفاقا در روایش آقای علی اکبر قربانی یکی از اعضای مجاهدین در استانبول ایشون مشارکت داشت و بعد هم چند نفری بودن از حزب الله ترکیه بودن و اونها اونو به قتل رسودن، مسله کردن، بعد از چند سال جنازش رو پیدا کردن و دستگیر شده بودن. از اینکه چه اتفاقی برای اونها افتاد، سرنوشتشون چی شد، اطلاعی بعدها منتشر نشد، ولی خب دستگیر شدن. اینه که این موضوع سابقه داره و یا تو سال 67 آقای ابوالحسن مشتری‌زاده رو تو همون ترکیه رو بودن و بعد به سفارت بردن، در کنسولگری بردن و از کنسولگری میخواستن به ایران ببرن که سر مرز لو رفت و به یک افتضاح بزرگ تبدیل شد و به خاطرش متکی رو اخراج کردن از ترکیه.
من یه توضیح اول بدم بعد از شما سوال دیگری دارم و اون این هستش که اونطور که تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه اعلام کرده، خب این شبکه 11 نفره در آخرین اقدام خودش فرج الله چپ معروف به حبیب اوسیود رهبر پیشین حرکت النضال رو به ترکیه کشونده و او رو ربوده و به ایران منتقل کرده. یه کمی بپردازیم به سوابق اقداماتی که نهادهای ایرانی در خارج از کشور انجام میدن، در واقع دادند، و همکاری هایی که ترکیه در این زمینه با جمهوری اسلامی داشته.
بله، خب شما میبینید الان یک نمونه مشخصا ما داشتیم، یه نمونه که اخیراً خب سه تا از کسانی که در تظاهرات ها بودند و اینها پناه آورده بودند به ترکیه، اینها رو دستگیر کردند، تحویل رژیم جمهوری اسلامی دادند و بعد میدونیم که اونها الان زیر حکم اعدام هستند. آخرین نمونه همکاری دولت ترکیه با جمهوری اسلامی بوده.
درسته. بسیار سپاسگزارم ایرج مصداقی، آشنا به فعالیت‌های نهادهای امنیتی ایران که از سوئد ما رو همراهی می‌کردن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که علی خامنه ای با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. با این حال دو عضو مجمع و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دستور علی خامنه ای ابراز بی‌اطلاعی کردند. گفتگوی داشتم با احسان مهرابی خبرنگار از آلمان و از او پرسیدم روایت کدام طرف درست است.
حسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی در این باره درخواستی براش ارسال شده و این درخواست از طرف حسن روحانی رئیس جمهور ایران بوده. البته هنوز مشخص نیست که به هر حال جزئیات این موضوع چیست، اما روزنامه ایران هم اعلام کرده بود که به هر حال این درخواست در هفته‌های اخیر ارسال شده و به این دلیل که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نشده قاعدتا همه اعضا از اون نمیتونن اطلاع داشته باشن. البته خود محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفان اصلی این لوایح بود و در واقع بخش عمده ای از ایرادات شورای نگهبان به این لوایح مربوط به نامه‌ای بود که از سوی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. به هر حال با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی مشخص نیست که این لوایح یا هنوز در دستور کار مجمع قرار گرفته و بنا هست که چه روالی رو طی بکنه. صحبت‌هایی هم که مجید انصاری عضو مجمع کرده بود درباره اینکه به هر حال بنا هست با یک سری شروطی این لوایح تصویب و بررسی بشه هم نشون میده که فعلا درباره نحوه مواجهه با این لوایح هم هنوز یک دیدگاه منسجمی وجود نداره و فعلا تنها موضوع بررسی دوبارش مطرح است.
خب شما فکر میکنید چه دلیلی داره این اختلاف روایت ها؟
بخشیش ممکنه که حالا به نوعی از ناشی از بی‌اطلاعی باشه، اما بخشی هم معمولا در مورد لوایح یا موضوعاتی که مورد اختلاف هست طرفین بیشتر سعی میکنن اون دیدگاه خودشون یا اون مطلوب خودشون را به عنوان خبر ارائه بکنن. از سوی دیگه به هر حال در بعضی از این مواقع خبرها به صورت تدریجی بیان میشه که یک سری عادی سازی انجام بشه. به هر حال درباره این لوایح طیف‌های مختلفی از اصولگرایان شدیداً مخالف بودند و اگر هم بنابر بررسی دوباره باشه تا یک روالی انجام میشه که حساسیت‌ها در این باره کمتر بشه.
آقای مهرابی، سوال اینجاست که چرا دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این باره ابراز نظری نمی‌کنه؟
به هر حال این رویه همیشگی آیت الله خامنه‌ای و دفترش بوده که در مورد موضوعات اینچنینی اگرچه در خفا موافقت میکنن و نوعی همراهی میکنن، اما در ظاهر تلاش میکنن اون جریانهای اصولگرایی که شدیداً با این موضوعات مخالف هستن هم یک جایی برای توجیه داشته باشن. و بعد از اینکه این خبر موافقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده هم گروه‌های از اصولگرایان در شبکه‌های مجازی اعلام می‌کنند که فشار دولت به دفتر رهبر جمهوری اسلامی باعث این موضوع شده، یعنی نمی‌خوان که خود آیت الله خامنه‌ای را در معرض انتقاد قرار بدن، بلکه دفتر او را در این میان متهم می‌کنند که به هر حال با دولت همراهی می‌کنه. رویه‌ای که در موضوع برجام هم وجود داشت و مثلا برخی از اصولگرایان مانند آقای رسایی یا آقای کوچکزاده اعلام می‌کردند که آقای حجازی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی باعث تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی شده. قاعدتاً درباره این موضوع هم رهبر جمهوری اسلامی هر نظری داده باشه به صورت صریح بیان نمیشه و سعی میکنن که زمانی از اون بگذره و معمولاً هم آیت الله خامنه‌ای موافقتش یا نظراتش به این شکل هست که یک سری شروطی رو میذاره که بعدها اگر اتفاقی افتاد بتونه از خودش سلب مسئولیت بکنه و بگه که اون با اون شروط موافقت کرده اما این شروط رعایت نشد.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار از برلین آلمان. اما بر اساس تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 251 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و در همین مدت هم 7501 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی نهادهای مستقل است. در همین حال وزارت بهداشت ایران از رایزنی برای خرید واکسن از هند، روسیه و چین خبر داده. گزارش امیر پوریا رو بشنوید.
سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه 24 آذر در جلسه‌ای در استان مازندران گفت در شرایطی که هنوز واکسن داخلی و حتی خرید خارجی واکسن کووید 19 به نتیجه نرسیده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی تنها راه پیشروی این وزارتخانه برای برخورد با ویروس کرونا و ابتلا به آن است. او درباره تامین واکسن مورد نیاز، همان حرف‌های 10 روز اخیر مسئولان مختلف نظام بهداشتی و همچنین بانکی کشور را تکرار کرد. دکتر لاری کشورهایی که وزارت بهداشت و درمان در حال رایزنی برای خرید واکسن کووید 19 از آنهاست را شامل هندوستان، روسیه و چین اعلام کرد و ادعا کرد که به دلیل تحریم آمریکا مبادلات ارزی برای خرید این واکسن‌ها و حتی واریز حق مشارکت ایران در کوواکس نیز با مشکل مواجه است. این در حالی است که آمریکا به طور کلی تامین دارو و در یک ماه اخیر انتقال پول برای خرید واکسن کرونا را از موارد تحریمی ایران مستثنا اعلام کرده است. در این حال درباره امیدهای منجر به تولید واکسن در داخل تناقض‌هایی وجود دارد. پیشتر علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، ادعای ساخت واکسن کرونا در داخل را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرده بود و با پیش بینی عدم استقبال مردم از واکسن کرونا داخلی از آنچه به اعتقاد او نبود اراده در سیستم اجرایی کشور برای رزرو واکسن‌های تایید شده جهانی خبر داده بود. همزمان با امیدهایی که مسئولان برای تولید و تست واکسن ایرانی به مردم می‌دهند و تأکیدشان بر پایین آمدن آمار جانباختگان از 300 نفر در 24 ساعت، رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی در فاصله یک هفته‌ای شب یلدا به طرح هشدار درباره دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه در این شب پرداختند. آنها تعابیری مانند بلندترین شب سال را به سیاه‌ترین بدل نکنیم و آیین یلدا مجازی برگزار شود را به شعار تکرار شونده خود تبدیل کردند و نگرانی برای گسترش شیوع ویروس بر اثر معاشرت‌های بدون رعایت فاصله در این شب را دامن می‌زنند. طبق تجربه ماهای اخیر، طرح مداوم این شعارها و نگرانیها بخش دیگری از تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای نپذیرفتن سهل‌انگاری و ضعف مدیریت در زمینه مهار بیماری و منجر به مقصر دانستن مردم تصور می شود.
گزارش امیر پوریا رو میشنیدید در مورد آخرین وضعیت کرونا در ایران. در جهان هم تا کنون نزدیک به 73 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 1,600,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه بدترین کشورها شناخته شدند به لحاظ شیوع ویروس کرونا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همراه ما هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا نزدیک به یک سال پیش عملیات احداث طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان متوقف شد. دست‌اندرکاران این پروژه اما با وجود این تحریم‌ها از این هفته 10% باقی مانده عملیات ناتمام لوله‌گذاری این خط انتقال گاز را از سر گرفتند. درباره این طرح بحث برانگیز در گزارش شهرام میریان بیشتر بشنوید.
در پیاده کردن این طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسی گازپروم 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم دست دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده که نیمی از آن را شرکت روسی و بقیه را شرکت‌های اروپایی تأمین می‌کنند. لوله گذاری این خط گازی از بستر بخش روسی دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این پروژه گازی سال پیش در چنین روزهایی کم کم به پایان کار خود نزدیک شده بود که ناگهان صاحب شرکت کشتی ویژه لوله گذاری این طرح متعلق به سوئیس به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا دست از فعالیت کشید و با این اقدام طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 از حرکت ایستاد. دونالد ترامپ پیش از اعمال تحریم‌ها علیه این پروژه به کشورهای اروپایی به ویژه به دولت آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما که از این خط گازی به شدت حمایت می‌کند چنین دیدگاهی را رد کرده بود. حال پس از گذشته نزدیک به یک سال از توقف طرح انتقال گاز، دولت روسیه تصمیم گرفته از این هفته 10% باقی مانده عملیات این پروژه را به پایان برد و به همین منظور کشتی غول‌پیکر لوله گذاری خود را با نام فورتونا وارد عملیات کرده. به این اقدام نیز در حالی انجام گرفته که تحریم‌های آمریکا همچنان به قوت خود باقی است. در میان یک مقام بلندپایه آمریکایی هم که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آلمان گفته دولت مطبوعش هیچ شانس و بختی برای به اتمام رساندن طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان نمی‌بیند و گازی هم از این لوله‌ها انتقال نخواهد یافت. دولت آمریکا همچنین 5 شرکت نفت و گاز اروپایی، وینترز هال و یونیپر آلمانی، شل هلندی بریتانیایی، او ام وی اتریشی و انجی فرانسوی را هم تهدید کرده که دست از سرمایه گذاری در طرح انتقال گاز روسیه بردارند، در غیر این صورت با تحریم‌های آمریکا روبرو می‌شوند. به گفته کارشناسان اگر خط گازرسانی روسیه به آلمان به بهره برداری برسد، آلمان سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز دریافت می کند که دو سوم آن نیازهای این کشور را تأمین می کند و بقیه راهی چند کشور دیگر اروپایی می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه ما رو در این مجله هم همراهی کردید از شما سپاسگزارم. یادتون نره با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام.